بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس منازل الصابرین جناب استاد فلاح، جلسه اول، هفته آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عجل. اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشرح علينا خزائن حلمك برحمتك يا ارحم الراحمين. از ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب توفیق داریم انشاءالله بحث ارزشمند آشنایی با عرفان عملی رو با تکیه بر مباحثی که جناب استاد آیت الله یزدان پناه ارائه فرمودن ان شاء الله خدمت عزیزان گفتگوی داشته باشیم. سیر بحث به این صورت هستش که الان خدمتتون تقدیم بشه. ما در بخش اول گفتگو من بخشا رو توی اسلاید بعدی توضیح میدم. روی این فهرست انشاءالله خواهیم کلیات سیر عرفان عملی، مبانی عرفان عملی. توی کلیات این بحثا رو خواهیم داشت: زندگی با حقیقتی متعالی، تعریف عرفان عملی، هم تعریف هم موضوع هم غایت بیان میشه، عناصر اصلی عرفان عملی. اینجا بحث تجربه سالکانه توضیح داده میشه و محتوا و تعبیر و ترجمه، نسبت علم عرفان عملی و نظری با همدیگه، تأثیر علم عرفان عملی در نظری و تأثیر علم عرفان نظری در عملی، که این بحث مهم است، جزو حساسیت ها و کنجکاوی های ما هم هست. گستره میراث عرفانی، یه اشاره من تو ادامه بحث میکنم که منظور از این چیه. آنچه که مربوط به حوزه عمل میشه صرفاً عرفان عملی نیست، لذا یکی از بحث‌های مهم هم گستره میراث عرفانی است که مشاهده می‌فرمایید اخلاق عرفانی، تربیت عرفانی، انسانشناسی عرفانی، عرفان عملی، تفسیر عرفانی، دستورالعمل‌ها، مواردی هست است. و یک بحث مهم، خاستگاه و منبع سنت عرفانی هم یک درگیری ذهنی برای ما هست و جامعه اسلامی نسبت به اون حساس بوده، جامعه شیعی هم به گونه خاصی نسبت به اون حساس بوده. در سیر عرفان عملی که بحث تقریبا کتاب شناختی توصیفی و بحث تاریخی است، مبنای در باب سودمندی مطالعه سیر عرفان عملی مطرح میشه و عرفان عملی به سه دوره تقسیم میشه، ویژگی‌های هر دوره گفته میشه و آثار این دوره ها برشمرده میشه و در نهایت هم مبانی عرفان عملی در چند دسته طرح میشه که بخش بسیار جذاب است. اما یه چیزی درباره برنامه جلسه با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید این بحث همونطوری که عرض شد مبتنی است بر بحثایی که جناب استاد یزدان پناه ارائه فرمودند. واقعا قابل توجه و اثر بسیار ارزشمندی است. ایشون بحثشون تقریبا میشه گفت سه قسمت داره. یه کلیات که همین سرفصلایی که الان عرض کردم رو اون مباحث ایشون داره، توی 17 جلسه مطرح شده، بعد مقدمه شرح منازل ایشون کتابی رو که تدریس فرمودن شرح جناب قاسانی است بر منازل مولا عبدالله انصاری. مولا عبدالله انصاری مربوط به قرن 4 و 5 و جناب قاسانی مربوط میشه به سنت ابن عربی. از این سنت رفتن یه سنت خیلی چند صده قبل از اون رو ورشه شهده. خود این که مقبول نظر این سنت بسیار طوفانی است اثر جناب حاجی عبدالله انصاری، این نکته قابل توجه است. حالا انشاءالله هی خورد خوردم بهش توجه خواهیم کرد. جلسات برگزار شده برای مقدمه ممتعی دارن ایشون برای این شرحی که زدن، و این مقدمه رو جناب استاد توی 24 جلسه یعنی از 18 تا 41 تدریس فرمودن که ما انشاءالله همینطور به دنبال بحثای ایشون بحثا رو انشاءالله طرح خواهیم کرد. وارد منازل میشن، همونطوری که حتما میدونید منازل 100 تاست و به 10 دسته 10 تایی تقسیم شده، فلذا 10 قسمه، هر قسم 10 تاست. خیلی منظم، خیلی سوال برانگیز که یعنی اینقدر مرتبه واقعا. حالا اینا رو همه رو باید گفته بکن. قسم تو 3 دسته کلی این رو میشه تقسیم کرد: مرتبه نفسی، مرتبه قلبی و مرتبه روحی. مرتبه نفسی از این 10 قسم 4 قسم رو به اصطلاح پوشش میده. خروج از مرتبه نفسی میشه 40 منزل. خب این رو جناب استاد توی 119 جلسه از روی خود همون شرح جناب خواجه شرح کردن. البته شرح منازل سائرین خواجه توسط جناب قاسمی، از روی اون کتاب ایشون شرح کردن توی 120 جلسه تقریبا. و قسم 5 تا 10 هم توی 137 جلسه تقریبا 297 جلسه است شرح جناب استاد. اما برنامه جلسه خودمون چیه؟ ما مباحثات امسالمون به امید خدا انشاءالله این چیزا خواهد بود. اون کلیات که عرض کردم رو با هم گفتگو میکنیم، مقدمه شرح منازل رو هم از استاد استفاده میکنیم، و احتمالاً یکی دو باب رو هم میتونیم وارد بشیم. یعنی باید وارد 100 باب بشیم دیگه. بعد از این پیش گفتار و بعد از مقدمه باید وارد 100 باب بشیم. انشاءالله که بتونیم، هممون بتونیم این 100 تا باب رو همشو بخونیم. ما دو سال هم گذاشتیم برای این. توی برنامه احتمالاً خدمتتون توضیح داده شده 2 سال رو گذاشتیم برای این. این 3 تا مبحث رو سال اول بحث میکنیم، سال بعد هم تکمیل قسم اول و دوم و سوم و چهارم از اون 10 قسم. 4 قسم رو توی همین محفل و توی این جلسه حضوری با هم دیگه کار میکنیم. خب 6 قسم میمونه، اون 6 قسم رو جا میدیم عزیزان چیز بکنن به موازات کلاس. شما یه دونه شمره ها عرفان در وادی عمل رو شرکت میفرمایید و انشاءالله به موازات هر هفته 1 جلسه این عرفان در وادی عمل استاد رو شنبه ها شرکت میکنید و ما یه تشویق داریم که اگه میشه این عرفان در وادی عمل استاد رو برید از اول شروع کنید، یه دونه نوار، مثلا نصف نوار، دو تا نوار، همینطوری هر چقدر تونستید همینطوری گوش بکنید. از کسایی که تو این زمین حرفه‌ای هستن هم میتونید بپرسید چجوری میشه خلاصه کلی نوار گوش کردیم اینا. برای طلبا الان خیلی حرفه‌ای شدن تو این کار. یه کار دیگه هم تکمیل مناظر اون 6 تا قسم، اونو دیگه با نوارهای استاد برگوشنید و الا چون ما هفته 3 جلسه داریم احتمالا هم یه مقداری کمتر از خود استاد بحث ارائه میشه، ما نمیتونیم کامل کنیم چیز رو، منازل رو نمیتونیم کامل کنیم. فلذا ما تا انتهای 4 قسم رو هدف میگیریم، از قسم 5 به بعد یعنی 6 قسم رو دوستان نوارای خود استاد گوش میکنن. اما کی؟ ما بعد از این که باب اول رو مطالعه کردیم کل بنا شد که اینطوری باشه دیگه، یه کلیاتی درباره عرفان عملی و بعد مقدمه کتاب، یعنی اون مقدمه‌ای که جناب قاسمی جناب شارح زدن، این رو هم انشاءالله امسال بخونیم با هم دیگه و احتمالاً یکی دو تا باب بتونیم یکی دو تا باب هم بشیم توی بودجه‌ای که امسال داریم. فکر میکنم اینجوری که الان به اصطلاح داریم شروع میکنیم شاید حوالی 60 جلسه فقط داشته باشیم، درسته؟ چون 3 جلسه بیشتر در هفته نیستش. ما انشاءالله اگر تونستیم باب اول رو بخونیم و یه مقداری شما اونس گرفتید با متن و توضیحاتی هم که لازمه درباره کار خود استاد، یه توضیحاتی باید بدیم خدمتون که استاد چجوری داره کار میکنه، ویژگی‌هاش چیه، چجوری میتونید از استاد استفاده کنید، شما دیگه بعدش نوارها رو شروع کنید، نوارهای استاد رو شروع کنید. هفته 1 نوار که امیدواریم تا انتهای سال بعد شما بتونید 40 تا نوار گوش بکنید و تابستان ها هفته 5 تا نوار، 2 تا تابستان میشه 100 تا، با این 40 تا 140 تا اون نوارهای استاد رو پوشش میده. بالاخره یه مقداری تحت فشار هم خواهید بود، فشاری هم نیستش. اما فعالیت کلاسی ما چیه؟ یه دونش خب خود همین شرح منازله که 3 جلسه در هفته است. یه آزمونکی برگزار میشه که دوستان همه آشنا هستن باش. توی این 3 روز تو یکی از روزها لاعلت تعیین یک دفعه‌ای درخواست 10 دقیقه تأمل و پاسخ به سوال میکنیم و مطالبتون رو دریافت میکنیم، انشالله که برسیم انصابش هم بهتون بدیم. یکی از کارا مصاحبه علمی است که هر هفته 1 ساعت با گروه مباحثاتیتون انشالله چیز میشه، یه دیگه باید آشنایید دیگه، مصاحبه علمی هم آشنا هستید. امیدوار هستیم که انشالله بتونیم یه مقداری کیفی تر خود این مباحثه رو برگزار کنیم. و نشست علمی، هر ماه ما یه نشست علمی 2 ساعته انشاءالله خواهیم داشت. این غیر از نشست چیزه ها، غیر از نشست حلقه اندیشه کلامی است که انشاءالله با حرم و حرارت امسال دنبال خواهد شد. اونجا خب شما بنا دارید که یه حادثه های خارجی دیگه واقعا باعث بشید، با یه حرم و حرارت خاصی اون باید پیش بره، یه خود به معنی پیش رفته تر از نشست‌های علمی هم. اما نشست‌های علمی رو هم می‌خوایم یه خورده خوب برگزار کنیم. هر فرد یک موضوع می‌گیره و یک نشست رو عهده‌دار میشه و به این صورت هم هست که نوبت فرش زده میشه، موضوع انتخاب میکنه، زمانی که به این موضوع اختصاص داده شده رو خدمتشون میگیم، خدمت اون عزیز میگیم و مطابق الگویی که الان عرض میکنم مطابق این الگو کار میکنه و نشست رو برگزار میکنه و خلاصه انشالله محصولم میره بیرون و انشالله خوشحال و شاد و خندان یه خدمت علمی انجام میده. یک، الگوی برگزاری نشست علمی. یک، قدری مطالعه و مباحثه پیرامون موضوع، اون موضوعات که تعیین شده. مثلا فرض کنید که مجموعشیم 15 تا، حالا تعداد افراد هر چند تا بود، مثلا 15 تا یا 20 تا موضوع مثلا مشخص کنیم، طی 2 سال اینو پخشش میکنیم. قدری مطالعه و مباحثه پیرامون موضوع، تنظیم چند سوال برای مصاحبه با کارشناسان، برگزاری مصاحبه، تدوین مصاحبه ها، تعیین یک کارشناس برای نشست، دریافت خلاصه بحث استاد. استادی که میخواید دعوت بکنید یه خلاصه بحث ازش بگیرید، بعد 1 صفحه یا 2 صفحه. حالا این موضوع رو خود این فرد کار کرده، این فرد کار کرده، سوالای خوبی داره، پیشنهاد اون کارشناس رو صالح دیده، تعامل خوبی باش کرده و او بناست بیاد یه بحثی که ایشون خیلی دقیق کادرش رو مشخص کرده، اون بحث رو بناست بیاد ارائه کنه. یه مقدمه بر این خلاصه بحث استاد میذارید و این به صورت یه بروشور دفترک اینو قبل از چیز، قبل از نشست چاپ میکنید. ببین در 2 سال یه دونه از این نشست ها میفته گرده، نتونه وحشت نکنید، در 2 سال یه دونه نشست اینجوری میخواید برگزار. اونایی که آماده ترن موضوعات جلوتر رو انتخاب بکنن، اونایی که خیلی آماده نیستن موضوعات انتهایی رو انتخاب بکنن، از امسال رد میکنه، میفته برای سال بعد. بعد نشست رو تدوین میکنی، برگزاری نشست، تدوین نشست، تبدیل 2 مصاحبه و 1 نشست به 1 ویژه‌نامه پیرامون اون موضوع و نهایتا انشاءالله به خواست خودتون خیز برداشتن برای جشنواره علامه حلی و تبدیل اون بحثتون به مقاله به نام خودتون، اونو یه مقاله میکنید و میدید. این خودش میتونه یه الگوی تحقیق بشه، یه الگوی تحقیق ها منحصر در این نیست، ولی خب محاسنی داره دیگه، خوب نگاه بکنید این خیلی متنوعه، خود این به یه الگوی تحقیق میتونه تبدیل بشه. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و اجل.
خب وارد کلیات شدیم. کلیات، مقدمه و اصابت که خود ابواب، با ابواب الان کار نداریم، با مقدمه شرح قیصری هم الان کار نداریم، وارد کلیات شدیم که فهرستش هم خدمتون تقدیم شد. بخوام فهرستش رو الان میگفتم بهتر یه خود اسلاید رو چالش من چیز کرد. خب سر ذیل کلیات، اولین مبحث، زندگی با حقیقت متعالی است. دغدغه عرفانی، تقرب به خدا، هدف عرفان و طریقت یکی از ابعاد دین. خب چند تا نکته اول بگیم که اینا یه مقدار هم شاید مورد علاقه شما و ذهنتون هم درگیر باشه. ببینید موضوع جلسه آشنایی به با علم عرفان عملی است. خب عرفان عملی در کارنامه حیات اسلامی خودشو کشیده آورده به ساحت یک علم رسیده، علم رسم. خب خیلی سابقه داره و یه مقدار هم میشه گفتش که ما اینجا پر اثر هستیم. خب اشاره کوتاهی به مهمترین آثار صده های پیشین میکنیم انشاءالله، خیلی گذرا احتمالا جلسه بعد. یه نگاهی به ادوار و سیر عرفان عملی خواهیم داشت که عرض کردم توی فهرست عرض کردم و یه نکته رو هم همینجا میشه اشاره کرد که علم عرفان عملی قبل از علم عرفان نظری قدیم اومده. این نکته قابل توجهی است، خیلی سوال ایجاد میکنه. علم عرفان عملی قبل از علم عرفان نظری قدیم اومده. انشاءالله خود خود که یه خود ابزار مفهومی هم خدمتون تقدیم بکنیم، خود شما خیلی سوال تولید خواهید کرد، سوالای زیادی براتون ایجاد میشه. ولی آثار و میراث عملی عرفانی اسلامی صرفاً این دانش نیست. توی مبحث گستره میراث عرفانی به موارد اون اشاره میکنیم که یه فهرستی رو عرض کردم، مثلا اخلاق عرفانی، نمیدونم تفسیر عرفانی. این عرفان در وادی عمل خیلی متنوع‌تر از عرفان عملی است. به این دانش میشه از زوایای مختلفی نگاه کرد. این جزء امور بسیار زیبا و جذابه. از زاویه سلوکی عملی میشه به این نگاه کرد، خب که زائقه جناب خواجه عبدالله. از زاویه سلوکی نظری میشه نگاه کرد که زائقه شاگردان محی‌الدینه. از زاویه ذوقی و شعری و حس انگیزی و خیال انگیزی میشه به این نگاه کرد، یه چیز دیگه میشه، یعنی بحثاش متفاوت میشه. از زاویه اخلاقی، چون اخلاق انگیزه، حالا انشاءالله اگر برسیم یه چند تا گردنه سخت در پیش داریم. یکی از گردنهای سخت توضیح اخلاق عرفانی است. یه چند تا گردنه اینجوری در پیش داریم. و همینطور نگاه الهیاتی، عرفان نظری نگاه هستی شناختی است، نگاه هستی شناختی حقانی، درسته؟ به خود این عرفان عملی، به قطعات عرفان عملی میشه نگاه الهیاتی داشت. خب الان اینا رو، اینا فایده نداره، من الان وارد توضیحاتش نباید میشم. اگر یادمون موندش، انتهای این که عرفان عملی رو یه مدار توضیح دادیم و اینها، انتهای اون انشالله یادآوری اگه فرمودی میشه به این لیست دو مرتبه برگردیم. من رو یه نگاهی کنم ببینم میتونیم صحبت کنیم یا خیر. اگر نباید یه مقدارم وارد خود چیز بشید، وارد خود ابواب باید بشید، وارد ابواب بشید، یه مقدار بحث رو هم بچشید، بعد اون موقع برگردیم به این مبحث، بگیم ببینید اینا بحثایی است که توی عرفان عملی مطرح میشه. خب اینو مثلا از 10-15 زاویه میشه بهش نگاه کرد. دقت میکنید؟ امکان داره مثلا باید به تعبیر بنویسه، ولی الان اجمالشو بشنوید. از زاویه مثلا الهیاتی میشه بهش نگاه کرد. مثلا فرض بفرمایید که یقظه که حالت انسانه، از منظر الهیاتی میشه مظهر اسم یاهادی حق تعالی. مثلا دقت میکنید، اصلا یه ورود متفاوته به بحث چیز، به بحث مباحث سلوک. از منظر شناختی، منظورم شناخت شناختی، از این زاویه میشه وارد شد. عرفان عملی بعد شناختی داره، خب و این همون پدیده ها بعد شناختی داره. او شناختش رو مورد مطالعات شناختی میشه قرار داد. دقت میکنید، اصلا یه شناخت خاصیه، شناخت قلبیست و بحثای خاص خودش رو داره و از این زاویه میشه مورد بررسی. از منظر حکمی و وجود شناختی، زاویه حکمی عزیزان با عرفان نظری تفاوت داره. حالا اینا رو دیگه ما اینجا خب طبیعتاً مجالی نمیتونیم قائل بشیم که بیایم وقت رو وقت شما رو بگیم اینا رو مثلا توضیح بدیم، ولی زاویه نگاه عرفان نظری به هیچ وجه نگاه حکمی نیست. هرچند چیزی که شما به عنوان عرفان نظری میخونید خیلی حکمت، که اینم خودش نیاز به یه پالایش داره. عرفان نظری نیاز به یه پالایش داره، عرفان نظری به هیچ وجه حکمت نیست. زاویه نگاه وجود شناختی و زاویه نگاه قدرتمندی سازد، به خصوص بعد از اینکه صدر را از عرفان نظری تغذیه کرد، فلسفه رو واقعا خیلی مختلفش کرد. و با این نگاه اینجاها نطق شما بعد برمیگردونید حکمت رو اینجا، و اینا همش تولیدیه ها، یعنی فکر نکنید شما یه دفعه میتونید چند متر مثلا اینجا مطلب بنویسید. نه اینطوری نیست، سطر به سطر اینجا میشه چیزی. اونم کسایی که با یه عشق و علاقه و یک نوع تقریبا تمرکزی روی این علم و روی اون علم توقفی کردن، هر دو فضا رو حائز شدن، حالا مثلا میتونه اینجا یه چیزی بگن. از زاویه نقلی و قرآنی میشه بحث کرد. مثلا خواجه عبدالله میبینیم یه دونه آیه با. حالا توی شهر امکان داره یه دونه روایت یا یه دونه آیه هم اضافه بشه، خیلی نادر. خب نه اینجوری، نه مثلا رسما وارد شدن و قرآنی توضیح دادن اینجوری، مثلا یه ادبیات دیگه است. به خصوص اگر اعتقاد داشته باشیم عقلانیت قرآنی غیر از عقلانیت عرفانی است، حتی اگه اینو اعتقاد داشته باشیم که خب این خودش مبانیشو باید خوب کار کرد، شما میگید بحث اختصاصی قرآنی داریم. نه این که صرفا آیات قرآن این کار دلالی میکنیم که این کافیست، بله بله این الان بحث یه نقلیست. نه نه نه، معرفت جدید اداره. خب از منظر روانشناختی این حالتهای سلوکی پیامدهای روانی داره، از این زاویه قابل بررسی است. خب از منظر خدا رحمت کنه آقای شیخ الاسلامی، نمیدونم میشناسید یا نه، ما به این مدل چیز عادت نداشتیم. دمی اذان هیچ موقع جلسه با اذان نداشتم، از صدای اذان بلند شد تعجب کرد. از شود ایشون میگفتن که من یه جلسه توی انجمن پزشکان تعریف کردم، عصرای جمعه، بعد میگفتن که با چند تا پزشک متدین اهل مسائل معنوی شروع کردیم مناظر سائرین رو، بنا شد من شرح کنم. بعد میگفت من همینطوری شرح میکنم، حالا کتابش هم در اومده، حالا بعدا مقایسه کنید میبینید که خیلی هم شلوغ نمی کرده ایشون، شرح ساده یه تقریبا. بعد میگه که من اینا رو شرح می کردم، بعد میگم همینجور شلوغ می شد. میگفت جلسه رو هی جاش رو عوض می کنه، عوض می کنه، برن تو آمفیتئاتر. میگفت آقایون و خانم ها می مانن. بعد من گفتم خدایا این یا نفس حاد خاجه عبدالله هست یا میگفت من که کار خاصی نمی کنم. بعد ما حساس شد، بعد میگفت یه طوری شده بود بر اساس این سفرهاشون رو تنظیم میکردن و همه دکتر بودن، انواع دکترها، انواع اقسام دکتر. میگفت من یه بار حساس شدم، از یکشون پرسیدم، گفتم این منازستانی چی داره برای شما، برای چی اینقدر؟ میگفت من خدا خودش روان پزشک. گفتش که آجان من بقیه رو نمیدونم، ولی من اولا که خب لذت میارم، بعدم این که من همینطوری مشغول یاد داشته بحثای روانشناختی هستم. بعد گفتم روانشناختی؟ گفت بله. گفت خیلی الهامات تو فضای روانشناسی داره. گفتم میشه دو سه موردشو بگید؟ گفت دو سه موردشو گفت. گفتم عجب این. گفت من این کار نمیتونم بکنم. شما که متخصصید میتونید. دیدم که نه اصلا این چون اون فضا رو داره میتونه این بحثا رو، با بحثای منو گرفته بود، اون کشیده بود، جر کشیده بود تو فضای بحثای روانشناسی. خب از اون زاویه میشه نگاه کرد. سیره ای احوال العرفایی میشه به این بحث نگاه کرد، بسیار خوشگل و خوشطعم و خوشمزه میشه، حتی کار میخواد. این که مثلا کسی که تو مقام توکله زندگیشو روایت میکنه، این تفسیر مقام توکل احوال العرفا. یا مثلا کسی که در مقام یقظه است، حالا اگر این درست باشه که با یقظه حضرت امام کل ایران رو چیز کرد، از زیر چکمه استکبار کشید بیرون، کل هم شرح احوال مردم ایران، درسته؟ از زاویه سلوکی، این که یقظه میخوای بفهمی یعنی چی، اینا همین که برای مردم ایران. الان مردم غزه رو اگه یکی حرفه‌ای باشه میتونه توضیح بده یا چرا اینقدر عجیبه؟ تو یک مقام روحی هم مردم غزه همه با هم حالا یه چند تایی طبیعتاً استثنا میشه، ولی اینا مدد روح الهی درشون هست. خب این چیه این روح؟ امکان داری به کسی و بعدم شاید سوابقشو بهش نشون داد. میدونید چی شد چی شد چی شد چی شد چی شد چی شد اینطوری شدن اینا به لحاظ روحی؟ چی داری دیگه شونه؟ چون زاویه های حکومتی، زاویه سیاسی، زاویه امنیتی، زاویه تمدنی، از همه زاویه میتونید وضعیت امروز مردم غزه رو تحلیل کنید، ولی از این زاویه سر. از زاویه اجتماعی، از زاویه تمدنی و اینها، از 10-15 زاویه از آن میشه وارد بحث همین مناظر و از هر زاویه. و این یعنی کوتاهی من و شما، داریم کوتاهی میکنیم. مناظر یک تراث قطعی است، یک تراث چند بعدی است. خب هم سیرورت قلبی بوده، خب هم تجربی است، هم کلی رفت و آمد نخبگانی داشته، هم کارهای تحلیلی روش صورت گرفته. درسته، کارهای تحلیلی روش صورت گرفته و و و. خب یه سرمایه قطعی اینو نمیان روش کار کنیم و چیز رو نشون بدیم، مثلا دارایی های این رو نشون بدیم. خدا اومده داره زیر میگیره کلاس. خب دیگه حالا به بحث بعدی نمیرسیم. بحث بعدی این که جریان معنوی سنتی اسلامی دو جنبه نیرومند داره اشاره میکنم و اینو انشاءالله بعدن بحث میکنیم. یه خودم بحث میدارم جنبه علمی و جنبه فرهنگی، به اون میگن عرفان، به اون یکی میگن تصور. خب صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل
علی محمد و آل محمد.